اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 15 ماه مارچ سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، در دو انفجار شام یک شنبه در کابل 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، در یک پیام نوشداری به رسانه ها گفته است که حوالی ساعت 6:30 شام یک شنبه دو اراده واسطه نقلیه نو تونس در مربوطات ناحیه 3 سرکاریز و ناحیه 6 ساحه پل سوخته هدف انفجار ماین قرار گرفته است. او گفت که در نتیجه این انفجارها 3 تن کشته و 12 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. سخنگوی پلیس کابل گفت که هر دو رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی می گوید با افزایش میزان و حجم یورانیوم غنی سازی شده در ایران، این کشور به توانایی لازم برای تولید بم اتمی نزدیک تر می شود. رافائل گروسی در مصاحبه با روزنامه نیکی آسیای ژاپن که روز یک شنبه منتشر شد گفت که اداره بین‌المللی انرژی اتمی به همین دلیل در پی آغاز دوباره تفتیش‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای ایران است. آقای گروسی میگوید غنی‌سازی 20% موضوعی بسیار مهم است، چرا که افزایش سطح غنی‌سازی از این مرحله به بعد برای تولید بم هسته‌ای آسان‌تر می‌شود. و دنبال کشته شدن حداقل 18 معترض در یکی از مرگبارترین روزهای بعد از کودتای اول فوریه در میانمار، حکومت نظامی آن کشور اواخر روز یک شنبه در 2 بخش پرجمعیت شهری یانگون حکومت نظامی وضع کرد. خشونت روز یک شنبه، تعداد کشته شدگان در اعتراضات گسترده از زمان به دست گرفتن قدرت توسط اردوی میانمار را به حدود 100 نفر رساند. هرچند فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر معتقدند که این رقم ممکن است به مراتب بیشتر باشد. بخشایی از یانگون که تحت مقررات نظامی قرار گرفته است وسیع و فقیرنشین بوده و به عنوان مرکز استقرار فابریکه‌های تولید پوشاک شناخته می شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. ائتلاف برابری عربستان سعودی که در یمن می جنگد می گوید یک طیاره بدون سرنشین را که توسط حوثی‌ها به سمت شهر خامسن مشید در جنوب عربستان سعودی پرتاب شده بود منهدم کردند. در خبر دیگر، گزارش‌ها از یمن آکیست که روز یک شنبه حمله راکتی شورشان حوثی به یک مکتب در غرب منطقه تاز و کشته شدن 3 طفل و 15 سرباز منجر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی دولت یمن و ساکنان منطقه گزارش داد که این مکتب قبلا توسط حوثی‌ها تصرف شده بود، اما هفته پیش نیروهای حامی دولت موفق به بازپسگیری آن شدند. جنگ در منطقه تاز در جنوب غربی یمن بین نیروهای وفادار به دولت قانونی آن کشور و شورشان حوثی به تازگی شدت گرفته است. این در حالی است که انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، و مارتین گریفیتس، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور یمن، گفته است که ایالات متحده قصد دارد تلاش‌های دیپلماتیک خود را در کنار سازمان ملل و سایر کشورها برای پایان دادن به جنگ در یمن تقویت کند. تهدیدات چین و کره شمالی در اولین سفر نمایندگان دولت بایدن در سطح کابینه به خارج از کشور در اولویت قرار خواهد داشت. این بخشی از یک تلاش بزرگتر برای تقویت نفوذ ایالات متحده و نگرانی‌ها درباره نقش آمریکا در آسیا است. یک مقام ارشد اداره بایدن می‌گوید ایالات متحده سعی کرده است با کره شمالی ارتباط برقرار کند، اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است. این امر باعث می شود که رایزنی های مجزا با کشورهای همسایه کره شمالی یعنی ژاپن، کره جنوبی و چین بسیار مهم باشد. انتونی بلینکن و لوید آستن، وزرای خارجه و دفاع امریکا، در حال به ژاپن و کره جنوبی می روند که دولت بایدن تلاش می کند همکاری های خود را با متحدان منطقه‌ای تقویت کند. انتخابات ایالتی در دو ایالت آلمان روز یکشنبه در شرایط آغاز شد که نتایج نظرسنجی ها از شکست آشکار حزب حاکم دموکرات مسیحی این کشور خبر می دهد. افزایش شیوع کرونا، روند کند واکسیناسیون، مشکلات اقتصادی و متهم شدن دو قانونگذار حزب حاکم به دست داشتن در تجارت ماسک و چالش جدی برای انگلا مارکل صدر اعظم آلمان و حزب دموکرات مسیحی تبدیل شده است. به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا، بخش بزرگی از رای دهندگان با پست آرای خود را ارسال می کنند. هم‌اکنون ائتلاف از احزاب دموکرات مسیحی و سبزها قدرت را در ایالت بادن وورتمبرگ در دست دارد و در ایالت رایلند فالتس نیز قدرت در دست ائتلاف از سه حزب سوشال دموکرات، سبزها و لیبرال هاست. از همین رو انتظار می رود ریاست این ایالت ها در دست احزاب مخالف باقی بماند. خانم مارکل در 16 سال گذشته رهبری آلمان را بر عهده داشته است. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55,985 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این نوعیه در این کشور به 2,457 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 119,819,926 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,653,180 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 534,846 نفر و شمار مصابین 29,433,873 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,746,953 مورد این بیماری و مرگ 61,230 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 13,508 نفر و شمار مصابین 65,200 نفر تایید شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های محلی بامیان می گویند که در زمستان سال جاری برای بیش از 24,000 خانواده در این ولایت کمک های مواد غذایی و پول نقد توزیع کردند. آنان می گویند که این کمک ها از سوی سازمان غذایی جهان و برخی از نهادهای خیریه و مستحقین توزیع شده است. اما به دلیل تشدید فقر و بیکاری در این ولایت، هزاران خانواده دیگر هنوز نیازمند مساعدتند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی بامیان می گویند که در زمستان امسال برای بیش از 24,000 فامیل نیازمند در این ولایت کمک های زمستانی توزیع شده است. ریاست مبارزه با حوادث بامیان می گوید که این کمک ها شامل مواد غذایی و پول نقد است که از سوی نهادهای خیریه و سازمان غذایی جهان به نیازمندان توزیع شده است. اقبال جوادی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، در این باره می گوید:
مستحقین از سطح مرکز بامیان انتخاب شده، شامل نو کتگوری میشه، فامیل های بی سرپرست، یتیم ها و مستضعفین جامعه و هشت نو کتگوری دیگه.
آقای جوادی افزود که پروسه توزیع کمک‌های زمستانی برای خانواده‌های بی‌بضاعت همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان، امسال شیوع بیماری کرونا، افزایش بیکاری و تشدید فقر به میزان خانواده‌های نیازمند در این ولایت افزوده است. مسئولان دفتر توزیع کمک‌های سازمان غذایی جهان یا WFP در زون مرکزی افغانستان می‌گویند که برای هر فامیل کمک مواد غذایی و پول نقد برای مدت 4 ماه توزیع می شود. حبیب الله محمدی، مسئول بخش نظارت و ارزیابی کمک های سازمان غذایی جهان یا WFP، می گوید:
و برای هر فامیل کمک 4 ماه توزیع می شود که به تعداد 4 بوری آرد هستند. منتها به اضافه از اینا کمک های دیگه هم هستند که برای 4,400 فامیل برای ولسوالی مرکز بامیان کلی نقد توزیع می شود که انشالله او دفته های بعد توزیع شروع می شود.
اما مقام‌های محلی بامیان میگویند که با توجه به تشدید فقر و بیکاری در سال جاری خورشیدی در بامیان به شمار خانواده‌های بی‌بضاعت افزوده شده است و این ولایت نیاز به کمک‌های بشری بیشتر دارد. بر اساس ارقام اداره محلی بامیان، بیش از 62.5% باشندگان این ولایت در سال گذشته خورشیدی زیر خط فقر سروی شده بودند، اما امسال شمار این خانواده‌ها در بامیان افزایش یافته است. اداره محلی بامیان میگوید که هنوز هم هزاران خانواده فقیر در این ولایت نیازمند کمک های بشری هستند و در این راستا نهادهای خیریه ملی و بین المللی باید آنان را یاری رساند. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید
سال سخت توام با کرونا و دشواری هایی که مرض فراگیر و جهانی داشت، مردم با او مواجه بود و از این بابت هم کسایی که در شهر زندگی میکرد و هم در قریه ها از در اقتصادی بسیار آسیب دیدن و بدبختانه که امسال هم با خوشسالی زودرس روبرو هستیم. سطح ای کمک ها تا حال نسبتا خوب بوده، ولی خوب برای فقر زدایی شاید خیلی زود باشه که آدم اظهار امیدواری بکنه، اما ما انتظار دارم که مؤسسات حضورشان و مساعدتشان تقویت بکنه، بیشتر بکنه.
مقام ها میگویند که خشکسالی سال پیش رو تهدید جدی دیگری بر کشت و زراعت باشندگان این ولایت است و آنان امیدوارند که نهادهای خیریه در زمینه کمک رسانی به خانواده های فقیر و بی بضاعت مردم را یاری رسانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. شماره از باغداران و دهقین در ولایت سمنگان گفتند که به دلیل سردی بیش از اندازه هوا، حاصلات سردرختی آنان که شامل میوه های فصلی است از بین رفتند. آنان تخمین میکنند که امسال برداشت قابل ملاحظه از حاصلات میوه در این ولایت به دست نخواهد آمد. میرویس بیژن در این رابطه گزارش میدهد.
تغییر اقلیم و سرد شدن هوا پس از شکفتن گلهای درختان، نگرانی های باغداران را در ولایت سمنگان برای از بین رفتن محصولات زراعتیشان بیشتر ساخته است. محمد عیسی از باغداران ولایت سمنگان میگوید به دلیل سردی بیشتر اقلیم، حاصلات میوه های سردرختی در سال پیش رو کاهش چشمگیری خواهد داشت.
دغه ونی مو سشکل ډیر نو خسه کړی دی، ځکه چې سشکل حاصلات نه لري. زردالو په مخ باندې پاک شوی دی، بادام یو یو ګل پات دی چې هغه په خطر کې دی چې یا نشي او یا نه نشي.
او چلدی هم یکی دیگر از باغداران سمنگان میگوید که بیش از 90% میوه های سردرختی اش به دلیل سردی هوا و یخزدگی از بین رفته است.
هوا بسیار ضعیف بود دیگه، امکان نداشت که مردم بسیار اذیت شدیم. هیچ عزاد بسیار چیز نیست دیگه. مقصد امسال بادام ها را خوب زد، سرد هوا بسیار 100 درجه بگویم 90 درجه بگویم رقم امکان امسال دیگه. مقصد ما مردم دیقانی بوده شده بودیم، امسال از دیقانی هم دل ماست که از دیقانی برای موقت مسلمانی.
با این حال مسئولان ریاست زراعت ولایت سمنگان میگویند در حال حاضر به دلیل یخزدگی حدود 50% از باغ‌ها در این ولایت آسیب دیده است و احتمال افزایش این رقم وجود دارد. عبدالرحمن ارغندیوال، رئیس زراعت ولایت سمنگان، تغییر اقلیم را از علت‌های اصلی از بین رفتن محصولات زراعتی عنوان می‌کند.
امسال نظر به حالت داره که ما می‌بینیم در حدود 50% باغات ما متضرر شده و امکان از این میره که در آینده ها باز یک سردی هوا را داریم، این آمار کم بالاتر بره.
در این میان مسئولان محیط زیستی ولایت سمنگان از تلاش ها برای مهار تغییر اقلیم با شاندن نهال خبر میدهند. کریم خلیلی، رئیس حفاظت از محیط زیست ولایت سمنگان، برای ایجاد ساعات سبز و گسترش روند نهالشانی برای تغییر اقلیم تاکید دارد.
خاطر اینمی تغییرات اقلیم، گرمایش زمین، گاهی سردی و گاهی گرمی، همین از این برهم خوردن ساعت همین تغییرات اقلیم دوباره ترمیم بکنیم. چون پروسه نیالشانی هنوز هم ادامه دارد، تا فعلا که ما امروز اینجا آمدیم ما 870,000 اصل نیال، هم مسمیر هم غیر مسمیر، هم گلای زینتی، هم شهروندان، تمام در سطح ولایت اقشار جامعه غرس کردن.
نگران دهقانان و باغداران در سمنگان در حال مطرح می شود که بر بنیاد آمارهای اداره زراعت این ولایت، تغییرات اقلیم و خشکسالی امثال از زیانهای مالی را به دهقانان و باغداران وارد می کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. نگرانی دهقانان و باغداران در شماره از ولایت های افغانستان در حال مطرح می شود که بر بنیاد آمار اداره زراعت و آبیاری این کشور، تغییرات اقلیم و خشکسالی همساله زیان های مالی را به کشاورزان و باغداران وارد می کند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، طی مصاحبه با رویا زمانی همکارم می گوید که این وزارت با استفاده از تجارب گذشته امسال نیز آمادگی برای این وضعیت را دارد. توجه فرمایید به این مصاحبه.
آقای رستمی، تشکر از وقتتان. شماری از دهقانان و باغداران در برخی از ولایت ها نگران هستند و گفتند که به خاطر خشکسالی که امسال اونا برشان روبرو شده، زیانهای زیاد بر دهقانان و باغدارا وارد شده. آیا نزد شما یک آماری وجود داره که هر سال چقدر زیان به دهقانان میرسه در سراسر افغانستان؟
خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است. متاسفانه در سال 90 ما تجربه را داریم که در برخی از فصلها، خصوصاً در فصل بهار، برای بنابر سردی هوا در جاهایی که درختان به گل و شگوفه است یخ میزنه، اون بسیار نادر است. یعنی سطح افغانستان نیست و حتی یک ولسوالی را کامل به شکل نمیشه. ممکن چند قریه محدوده، اما خشکسالی گسترده بوده. در سال 90 تجربه را افغانستان سپری کرده و یک بخش زیادی از محصولات زراعتی ما را متاثر ساختند. در کل سکتور مالداری را در سال 90 بیشتر از سایر سکتورها متاثر ساختند. اما در سال جاری هم این زمستان پیشرو شما شاهد بودیم که در افغانستان کمترین برف و باران نسبت به سالهای گذشته این سال باریده و این قطعا به اساس امو ارقام احصایه اداره هواشناسی نشان دهنده خشکسالی بر سال 1400 است. و این خشکسالی 1400 هم میتونه دو سکتور بیشتر متضرر بسازه. یک سکتور زراعت است و دوم سکتور مالداری است. در سکتور زراعت پیشبینی وزارت زراعتی است که گندم للمی نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری خواهد داشت و بخش آبی ما انشالله که کمتر متاثر میشه و این تجربه در سال 90 بود. سکتور باغداری ما انشالله با مشکل خاص مواجه نخواهد شد. تأثیر بیشتر روی سکتور مالداری است. یک بخش زیادی از مردم در روستاها و دهات افغانستان از طریق رشد مالداری تأمین غذا میکنن، زندگیشان میچرخه و یک بخش زیادی از معاشی ما هم غذا و علوفهشان از طریق چراگاه ها و علفزار ها و چراگاه ها تامین میشه و افغانستان بیشترین خاکش که تقریبا 48% میشه علفچرها و چراگاه ها هستن و پیشبینی میشه که یک بخش زیادی از چراگاه ها و علفچرها در ولسوالی ها نسبت به سالهای گذشته یا بخشکیده شوه و یا اینکه علوفهی کمتر تولید کنه. در صورتی که ما در فصل بهارم بارانای به موقع نداشته باشیم، این میتونه تاثیرش بیشتر بسازه. به این لحاظ ممکن است در خشکسالی امسال مالدارای ما در یک تعداد از ولایات و ولسوالی ها بنابر کمبود علوفه معاشیشان مواجه شوه و از این لحاظ متاثر شوه.
آقای رستمی، تو برنامه ای است که شما خوراکی حیوانی یا علوفه را از کشورهای همسایه افغانستان وارد افغانستان کنین تا به دهقان متضرر کمک شوه؟
در سال 90 خوشبختانه تجربه ما نشان داد که یک بخش زیاد از فابریکاها در بخش خوراکای حیوانی تولید خوراکا فعالیت میکنه که هم کنسنتریت است و اولوفه هم زبین ازی که ترکمنستان یک بخشش وارد شد بیشترین یعنی بیش از 90% از طریق داخل حل شد. ما امسال پیش بین هستیم وزارت زراعت به اساس رهبری هدایت جناب دکتر سبهدی وزیر زراعت آبیاری و مالداری که از 4 هفته بعد یک کمیته تخنیکی را تشکیل داد تا این کمیته تخنیکی بتانه روی پلانها و تدابیر جدی برای مقابله با خشکسالی 1400 کار بکنه و فعلا این کمیته کار آغاز کرده. ما در کنار برنامه ها و پروژه ما به شکل عادی در سال 1400 تطبیق خواهد شد، یک بخش از و یک بخش از انرژی وزارت روی مهار خشکسالی و خشکسالی معطوف خواهد شد.
خب آقای رسامی، بگونه سوال اخیر، چقدر بر ایجاد ساحات سبز و گسترش روند نهالشونی به منظوری که تغییرات اقلیمی کنترل شد و شما با اداره حفاظت از محیط زیست به همکاری دارید؟
امسال نسبت به سال گذشته میزان تولید نهالهای مسمر و غیر مسمر توسط وزارت زراعت افزایش یافته، بخش از این افزایش و در مجموع بشمول وزارت زراعت، سازمان ها، نهادها، دونرها 37 میلیون اصل نهال تولید شده و از این 25 میلیون هدف برای غرس نهال تعیین شده که نهالات وزارت زراعت، دکار سازمان ها، نهادها، مؤسسات، نواحی، شاروالی ها و سایر افراد و داراتی که خواهان غرس نهال هستند قرار داده میشه. تقاضای ما از شهروندهای مایی است که هم در غرس نهال و هم در حفاظت از نهال و جلوگیری از قطع نهال و خصوص قطع جنگلات تلاش میکنم.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
این یک سوی عمل نامناسب است. یک حکومت اتباعی خارجی را گرفتار یا زندانی نموده آنها را از خانواده هایشان جدا میسازد و این کار را غالبا بدون جبران قانونی و صرف به خاطر اعمال نفوذ بر یک کشور دیگر تحمیل می نماید. حالا ائتلاف در خارج از کشورها به طور رسمی گرد هم آمده و این عمل را نکوهش کردند. 58 کشور جهان به رهبری کانادا به شمول ایالات متحده، استرالیا و ژاپن و تقریبا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اعلامیه را به تصویب رسانیده و در آن بازداشت خودسرانه اتباع خارجی را به حمایت دولت‌ها و مقاصد سیاسی محکوم نمودند. اعلامیه تاکید می کند که اساسات حقوق بشر و حاکمیت قانون در ارتباط به بازداشت های خودسرانه در اعلامیه حقوق بشر، پیمان بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ویانا در مورد روابط قنسولی گنجانیده شده است. اعلامیه تاکید می ورزد که امضا کنندگان آن با کشورهای اظهار همبستگی می کنند که اتباعشان به شمول کسانی که دارای دو تابعیت هستند خودسرانه از سوی سایر کشورها دستگیر شده، توقیف شده و یا مجازات شده تا تفوق آنها پذیرفته شود. در اعلامیه اذعان شده است که باید کار مشترکی در مورد رفع این نگرانی همگانی به سطح بین‌المللی به عمل آید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده کانادا را به خاطر رهبریت این کشور در این موضوع مهم و به دست آوردن موافقت کشورها در این زمینه تبریک گفت. بیانیه او بازداشت خودسرانه را در روابط بین دولت‌ها یک عمل شنیع ضد حقوق بشر افراد مربوط و خلاف تمام نرم‌های بین‌المللی خوانده است. وزیر خارجه بلینکن در مراسم مجازی نشر اعلامیه که از سوی کانادا میزبانی گردیده بود و در آن مقامات بلندپایه از چندین کشور اشتراک نموده بودند، این عمل برخی از کشورها را کاملا غیر قابل پذیرش خوانده، گفت:
This kind of arbitrary detention goes against the human rights of the people being held. It brings anguish to their families.
این نوع توقیف اجباری علیه ارزش‌های حقوق بشر کسانی بوده که بازداشت شده‌اند. این مسئله باعث رنجش خانواده‌ها می‌گردد. این کار تهدید به همه کسانی است که سفر می‌کنند یا در بیرون کار یا زندگی می‌کنند. زمان آن فرا رسیده است تا به تمام حکومتی که اتباع خارجی را جهت کسب بالادستی بر سایرین توقیف میکنند پیام واضح فرستاده شود. این مسئله به هیچ وجه از سوی جامعه بین المللی قابل برداشت نیست.
وزیر خارجه بلینکن گفت از این که به این تعداد از کشورها از این اعلامیه پشتیبانی میکنند علامت نیرومندی آن است. او گفت بیایید اکنون این نیروی محرکه را همچنان فعال نگه داریم. لینکن گفت من از سایر کشورها نیز می خواهم تا با آن ملحق شوند و واضح بسازند که توقیف اجباری به هیچ وجه جایگاه در روابط میان دولتها ندارد. انسانها را نمی توان وسیله برای چنه زدن قرار داد. این یک مسئله حقوق بشر و حاکمیت قانون است، ما با هم در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. ادامه گزارش ها. برنامه جهانی غذا طرح بازیابی توزیع غذا برای اطفال آسیب پذیر را در مکاتبی که به دلیل بیماری همگیر کووید 19 دسترسیشان به مواد مغذی قطع شده است رهبری می کند. برگردان دری گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو را به سمعتان می رسانم. تخمین زده می شود که 388 میلیون طفل در سرتاسر جهان وعده های غذایی را بیشتر از یک سال قبل از شیوع ویروس کرونا دریافت می کردند. اداره برنامه جهانی غذا می گوید که این بالاترین رقم تعداد کودکان در طول تاریخ است که از این منبع حیاتی یعنی تغذیه بهره‌مند می شدند، تا اینکه در اوایل ماه اپریل سال گذشته این اداره سازمان ملل گزارش داد که 199 کشور به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس مجبور به تعطیلی و مسدودی مکاتب شده است. در نتیجه این گزارش ماه می و پس از اقدامات مسدودی می گوید که 370 میلیون طفل اکنون وعده های غذایی روزانه را در مکتب دریافت نمی کنند. تامسون فیری سخنگوی سازمان غذایی جهان می گوید اداره وی به جمع‌آوری کمک های مساعدت کنندگان ائتلافی آغاز کرده است تا با حکومات کشورها کمک کند که صدها میلیون کودک فقیر در سرتاسر جهان را به برنامه‌های تغذیه در مکاتب بازگردانده و تقویت نماید. او میگوید شرکت کنندگان از دولت‌ها، مؤسسات انکشافی، سازمان ملل و سکتورهای خصوصی و نیز بخش‌های دیگر جذب شده‌اند.
این ائتلاف به هدف یافتن منابع مالی پایدار و مبتکرانه برای برنامه‌های تغذیه مکاتب، تقویت شواهد و راهنمایی‌ها برای بهبود برنامه‌های متذکره و نیز مدغم ساختن بخش‌های مختلف برای دستیابی به نتایج بهتر برای اطفال مکاتب در سطح جهان در نظر گرفته شده است.
فیری می‌گوید این ابتکار عمل در یک زمان حساس انجام می‌شود. وی نه تنها تغذیه اطفال مکاتب را برای بسیاری از اطفال نقش تغییر دهنده می خواند، بلکه او می گوید والدین، کشاورزان و صاحبان ملکیت های کوچک و جوامع به طور کل زمان سود می برند که اطفال از مواد غذایی ضروری برای سلامتی و رفاهشان محروم نشوند.
تلاش برای از بین بردن فقر و گرسنگی کمک میکند به سلامتی طولانی مدت و به طفل برای یادگیری و رشد هم کمک میرساند. این به ویژه در مورد دختران صدق میکند. در جاهایی که برنامه های وعده های غذایی در مکاتب وجود دارد، دختران نیز حضور مییابند و همچنین برای مدت طولانی تری در مکتب میمانند. سطح ازدواج های قبل از وقت و بارداری نوجوانان کاهش مییابد.
برنامه جهانی غذا می گوید پیش بینی می شود که تا چند ماه آینده شرکای بیشتری به این ائتلاف و قبل از راه اندازی این پروژه در اجلاس سیستم های غذایی در حاشیه مجمع عمومی در ماه سپتامبر یا اکتبر ملحق شوند. شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.